بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیش از ورود به بحث، از سوره مبارکه حدید یک آیه رو قرائت میکنم که از آیات بسیار قابل توجه کتاب خداست. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سه مسئله بسیار مهم در این آیه شریف است. خداوند مهربان که مهرش بی نهایت حدود نداره، به همه انسانها داره خطاب میکنه. پیامبرانم رو فرستادم که در روایات ما آمده، مخصوصا روایاتی که شیخ صدوق نقل کرده، تعدادشون 124,000 نفر بوده. سه چیز پیامبرانم از طرف من برای مردم آوردن. یکی بینات بود، یعنی معجزات. معجزه یعنی کاری که انسان هر چقدر علم، قدرت، فکر و پختگی عقل داشته باشه نمیتونه نمونهشو بیاره. یعنی یه کارای ویژه‌ایه که حالا در قرآن مجید بخشیشو بیان کرده. ناقه صالح که از دل کوه اومد بیرون و اینقدر همین معجزه پیش خدا احترام داشت که حضرت صالح به مردم سفارش میکرد آزار به این ناقه نرسونید. اما قرآن مجید میگه این ناقه رو اومدن پی کردن، یعنی دوتا دست و دوتا پاشو بریدن، از دنیا رفت. سه روز بعد هم قوم صالح به عذاب سخت الهی دوچار شدند و نابود شدند. چون بنای توبه کردنم نداشتن، مسخره میکردن صالح رو حتی بعد کشتن ناقه. ولی قوم یونس عاقلانه کار کردن، آثار عذاب رو دیدن، به راهنمایی یک عالم واجد شرایط دلسوز که حرفشو باور کردن، اومدن تو بیابان و با شکل خاصی که یا شنیدید یا مفصل در کتابها آمده توبه کردن و دو مرتبه به زندگی طبیعی برگشتن. از سالها هم در منطقه نینوا به خوبی از برکت اون توبه واقعی زندگی کردن. موسی بن عمران 9 معجزه داشت. مهمترینش یه چوب دستی بود که از مدین با خودش برداشت اومد مصر قبل از وارد شدن به شهر. اومد کوه طور، یه چوب دستی که خیلی هم معمولی بود، خراطی شده نبود، صاف نبود، به شکل عصا نبود، یه چوب دستی چوپانی بود. پروردگار در کوه طور اولین باری که بدون واسطه با موسی صحبت کرد، به موسی فرمود چیه تو دستت؟ ما تلک به یمینک، عرض کرد هیه عصایی، یه چوب دستیه. اتوکع و علیها، گاهی رو زمین میذارم بهش تکیه میدم. و احش به ها قنمی، گوسفندامو میرونم با این چوب، نمیزنم و میرانم. انبیا به حیوانات هم چوب نمیزدن، میرانم، یعنی همین که بلند میکنم تو دستم حرکت میدم، گوسفندا میفهمن که باید را بیفتن. چون همه موجودات عالم طبق آیات قرآن شعور دارن. برگای درختای تو بیابون رو که صاحب نداره، برای گوسفندام با این چوب دستی میریزم. درخت صاحبدار رو که نمیشه یه دونه برگشو کند، حرامه، حق و ناسه. ولی یه درختایی که کاشتن عمومیه، مالکش هم نیست، اصلا از ملکیت خودش بیرون کرده. هدفهای دیگه هم از این چوب دارم. پروردگار عالم فرمود علق ما فی یمینک، چوبو من دارو زمین. موسی بن عمران چوبو رها کرد، فاذاهی حیتون تسعا، در جا و ناگهان بی معطلی تبدیل به یه اژدهای زنده قوی هیکل که به شدت تو بیابون در حرکت بود، به گونه ای که خود موسی بن عمران هم ترسید. خطاب رسید نترس، لا تخاف و لدی المرسلون، کسی که در پیشگاه منه نباید بترس. این حرف فقط مال موسی نیست، اگه ماهام واقعا در پیشگاه حق خودمون حاضر میبینیم نباید بترس. از چی بترس؟ هیچی نباید بترس. اگر یه امر ترسناکی هم بنا شد پیش بیاد، خدا کنارمونه. علی الله فلیتوکل المتوکلون. حالا پیش آمد برای مؤمن به نفع مؤمن. یه مهمترین پیش آمد اینه که بچه مؤمن یا شهید بشه یا از دنیا بره یا به مالش لطمه بخوره، که پروردگار عالم فرموده در پیشگاه من استقامت کن، بیست، وایسا، نرو. بعد خطاب رسید بیگیرش، دیگه امر پروردگار و حضرت حقم فرموده نترس. همین که دست موسی به پشت این اژدهای عظیم رسید، دوباره همون چوب دستی اول شد. این معجزه است نه جادو. بعد 70-80 تا جادوگر هنرمند قوی دعوت شدند که با این کار موسی مبارزه کنند، آبروی موسی رو ببرن. برای چی خدا معجزه به انبیا میداد؟ هم برای اینکه مردم بفهمن این میگه من پیغمبر خدام راست میگه. هم. البته خوب انسان زود باور باشه نسبت به حق، دیر باور باشه نسبت به حرف مردم. حرف مردم و قرآن میگه زود قبول نکن، پخش نکن، صبر کن تا حقیقت مسئله معلوم بشه که دروغه. خب دیگه سکوت تو ادامه بده، راست آبروی مردم رو نگهدار، آبروی مردم رو حفظ کن. اگه حرف راسته، اما حق رو نه زود باور کن. وقتی گریه یتیم رو میبینی زود باور کن، وقتی عرض حاجت آبرودار رو میشنوی زود باور کن. خیلی چیزها رو باید زود باور کرد. زود باید باور کرد که در مقام کمک و علاج برام. وقتی که در مقابل جادوگران عصا رو انداخت، چوب دستی رو انداخت، اژدها شد، تمام جادوگران به سجده افتادن، تمامش. اینو میگن عقل، اینو میگن وجدان، اینو میگن انصاف. وقتی افتادن رو خاک گفتن آمنا به رب هارون و موسی. این کار کلک نبود، این کار چشم بندی نبود، این کار جادو و سحر نبود. ما به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون هم گفت من شما رو دار میکشم به این شاخه های درخت خرما، یه دست و یه پاتون رو قطع میکنم. جادوگران عاقل با انصاف زود باور نسبت به حق گفتن فقض ما انت قاض، جناب قاضی ستمگر ظالم بدتینت، هر حکمی در حق ما میخوای بدی بده، میخوای ما رو بکشی حکم ما رو بکشن، ما رو به دار بکشی حکم ما رو به دار بکشن. تو که داور عاقلی نیستی، تو که داور با انصافی نیستی، تو که داور تحقیق کننده ای نیستی که چوب دستی چگونه اژدها شده. خب مرکب تو بران. یه قاضی وقتی میخواد داوری کنه، اسلام اجازه به سرعت داوری بهش نمیده، بهش میگه شواهد رو ببین، دلائل رو ببین، بینات رو ببین، اوراق درست رو ببین، طرف مقابلت رو هم ارزیابی کن، بعد داوری کن، به حق داوری کن، به گونه ای داوری کن که داوری تو رو خدا امضا کنه. به امضای خودت قناعت نکن که من قاضیم و امضا کردم باید اجرا بشه. ببین امضا تو خدا هم قبول داره یا نه خودت قبول داری. معجزه عیسی، مرده زنده کرد تو قرآن، کور مادر زاد و شفا داد تو قرآن، بیمار جزامی رو 100% سالم کرد تو قرآن. خب وقتی آدم با انصاف، آدم عاقل، آدم نرم، آدم با اخلاق این معجزه رو میبینه، قبول میکنه که صاحب معجزه پیغمبره، تمام دیگه عذر نباید آورد. بعد معجزات عذر باطله. این مطلب آیه ارسلنا رسولنا بالبینات، یک، و انزلنا معهم الکتاب. من با انبیام کتاب فرستادم که چند تاشو تو قرآن اسم میبره، صحف ابراهیم قدیمی ترینش از اسم برده ها، تورات، انجیل، زبور، قرآن. خب عمر اون چهارتای قبلی تموم شد، چون پروردگار همه حقایق اون چهارتا رو آورد تو قرآن. خب حالا این قرآن، با عقلت قرآن رو نگاه کن، این که کار مشکلی نیست. اگه میخوای باور بکنی قرآن کلام الله نه ساخته پیغمبر، با عقلت نگاه کن. 5 دقیقه هم نمی کشه که قبول بکنی قرآن وحی اللهه، چون قرآن مجید تو سوره اسراء میگه لئن اجتمعت الانس والجن، از زمان آدم تا قیامت هر چی انسانه و هر چی جن آفریدم همه یه جا جمع بشن. الان یعتو به مثل آزر قرآن، مانند این قرآنو بیارن. شک داری که وحیه؟ خوب اووردن چیزی که وحی نیست مانندش مشکل اینی که بیار. حالا قرآن مجید تخفیفم میده، میگه همه قرآن رو نمیتونی بیاری، 10 تا سوره مثلش بیار. تخفیف میده، نمیتونی 10 تا سوره بیاری، 1 سوره بیار، 1 دونه سوره. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر این نشانه که هو الابتر. کل جن و انس این 3 تا آیه رو بذارن جلو چشمشون، کامپیوتر میخوان روشن کنن، سایت میخوان بیارن، ماهواره میخوان بیارن، علوم دانشگاهی رو میخوان بیارن، این 3 آیه رو بسازن تا با ساختش بگن قرآن باطله، وحی نیست. خب این کتاب رو برای چی خدا فرستاد؟ برای چی؟ علتشو میگه، لیقوم الناس بالقسط، تا تمام مردان زنان اگه خودشون میتونن بیان تمام حرکات اعضا و جواره، قلب، نفس رو با این قرآن معیارگیری کنن، شاغولگیری بکنن، ببینن قلب از نظر انسانیت و معنویت درست کار میکنه. با قرآن اندازه بگیرن قلبو، ببینن قلب مؤمن به پروردگاره، ببینن قلب مؤمن به قیامته، ببینن قلب مؤمن به فرشتگانه، ببینن قلب مؤمن به پیغمبرانه، ببینن قلب مؤمن به قرآنه. خب قرآن این قلب رو امضا کرد، این قلب درستیه، این قلب منحرف نی، این قلب بیمار نیست. بعد بیان نفسشونو با قرآن میزونگیری بکنن، ببینن آدم با محبتی هم، یعنی قرآن مجید مهرورز میخواد، ببینن بخیل نیستن، متکبر نیستن، حریص نیستن، طمعکار نیستن، ریاکار نیستن. پس نفس سالمه و اگه ایراد داره با ایرادشو برطرف کنن. چرا بیمار زندگی میکنم؟ این بیماری ها گاهی یه دونه شدم و به عذاب الهی در قیامت دوچار میکنه، گاهی یه دونش مثل بخل، مثل ریا، یه دونش، و بعدم اعضا و جوارهشون رو میزونگیری بکنن، چشم و با آیات چشم ببینن، آیات چشم چشم و قبول داره که چشم درستیه، آیات زبان، آیات گوش، آیات شکم، آیات دست، آیات غریزه جنسی، آیات پا، قرآن معیاره. انزلنا معهم الکتاب و المیزان. میزان چیه؟ دین الهی. دین الهی چیه؟ تمام توضیحات پیغمبر و صدیقه کبرا و دوازده امام دین الله، اینا معیار. یعنی خدا دو تا معیار، دو تا شاغول، دو تا میزان، دو تا ترازو از باب لطفش، محبتش برای ما گذاشته. اگه خودمون بتونیم خودمونو معیار گیری بکنیم، خب بکن. اگه خودمون بلد نیستیم، به یه متخصص مراجعه بکنیم، مثل حضرت عبدالعظیم، به این متخصص بگیم آقا اجازه میدین 10 دقیقه من حالات قلبمو، حالات نفسمو، وضع اعضا و جواره همو برای شما بگم، شما با آیات و روایات ببینید من آدم درستیم، دارم میرم بهشت، یا آدم نادرستیم، دارم میرم جهنم. و اگه این کارو ما نکنیم، ممکنه نفهمیم که دل، نفس، اعضا و جواره منحرف بودن و به قول امیرالمؤمنین بلا فاصله بعد مردن بیدار بشیم که قلب و نفس و اعضا و جواره دوچار انحراف بودن. اون وقت چی کار میشه کرد؟ هیچی. بعد از اینکه با انحرافات قلب و نفس و اعضا و جواره رفتم اون طرف، تنها کاری که میتونم بکنم از خدا بخوام منو برگردون، ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک، خودم رو صالح و شایسته و پاک تربیت کنم، دوباره ملک الموت رو بفرست دنبالم، که اونم پروردگار در قرآن جواب داده کلا انها کلمتون هو قائلها، برگشتی تو کار نیست، راه تو ادامه بده به دوزخ، نمیشه دیگه برگرد. من یه دفعه تو دنیا آوردمت، عمرم بهت دادم، عمر به اندازم بهت دادم، با همون عمر میتونستی صالح و شایسته باشی؟ نشدی، نشدی، دیگه نمیشه برگردی. خب این آیهی که عرض کردم عنوان قرار بدم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات معجزات و انزلنا معهم الکتاب، یه دونه ترازو، ولی میزان روایات اهل بیت، دو تا ترازو. آیه روشنه، خلاصه بحث ده شب سال گذشته رو هم در باقی مونده وقت براتون بگم. اوائل سوره آل عمران پروردگار عالم یه پدر رو اسم میبره، یه مادر رو اسم میبره، یه معلم رو اسم میبره، یه فرزند رو اسم میبره، یه سفره 100% حلال. عمران پدر خانواده. قرآن مجید میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، عمران و خانواده‌اش، یعنی زنش و دخترش. خب برای چی خدا عمران رو اسم میبره؟ میخواد به تمام مردا بگه اگه میخوای خودتو میزونگیری بکنی که کجا قرار داری، خودتو با این مرد میزونگیری کن. این آدم مؤمنی بوده، آدم با اخلاقی بوده، آدم درستی بوده، آدم پاکی بوده، آدم مخلصی بوده. یک، تو این آیات که 3-4 آیه است، 5 ترازو خدا نشون میده. مرد خانه، خانوم خانه، که در آیاتی که درباره این خانوم اومده خیلی عجیبه که 2000 و 20 چند سال پیش این زن رو به عنوان یک خانومی که سراپای وجودش شعله توحید بوده، سراپای وجودش یعنی با توحید شوهرداری کرد، یعنی با توحید زندگی کرد، یعنی با توحید بچه به دنیا آورد، یعنی با توحید به این بچه نظر کرد، هیچ انحرافی در زبان این زن، در حالات این زن، در اخلاق این زن نبود. نه با شوهرش یه بار داد بیداد کرد، نه جنگید، نه حرف زج زد، نه خونه قهر کرد، نه تلخی کرد. خانومی بود که فقط با چراغ توحید زندگی میکرد. یعنی چی؟ یعنی به پروردگار عالم از دختر بودنش اعلام کرد من در همه چی زندگیم تسلیم خواسته های تو هستم. تو چی میگی؟ نه خودم. تو چی میگی؟ نه قوم خیشم، نه بابام، نه مادرم، نه خالم، نه عمم. یه زندگی 100% آرام، بی موج، نور خالی. به خانمایی که همسر دارن میگه اگه میخوای همسر قابل قبول خدا باشی، این شاغول تو، این معیار تو، این ترازوی تو. خب این زن و شوهر، بچه، اگر مرد در حد سعه وجودی خودش عمران باشه، اگر زن خودشو با این زن میزونگیری بکنه، بچه‌شون میشه مریم، حالا نه اون مریم مادر مسیح، یه مریم کوچولو که میشه، یه مریم پاک که میشه، یه مریم مقدس که میشه وقتی حامله بشه، به یه بچه پاک حامله بشه. چارم، معلم هیچ نهادی در هیچ کشوری مسئولیتش از کوه سنگین تر از آموزش و پرورش نیست. میگن در آمار، میگن امسال 17 میلیون کلاس اولی تا دانشگاهی ایران داره. 17 میلیون همه امانت الله دست معلما و دبیرا و اساتید، تا ببینی این معلما و اساتید با این امانتهای الهی چه میکنن. با کلنگ بدفکری، با کلنگ فرهنگهای غربی ساختمان این امانتها رو ویران میکنن یا نه انسان سازی میکنن. قرآن میگه اگر یک نفر رو، یه نفر رو یه معلم بیدین کنه، گمراه بکنه، گناهش برابر بیدین کردن و نابود کردن تمام انسانهایی که من آفریدم، اینقدر سنگینه، اینقدر سخته. فرقی نمی کنه معلم کلاس ابتدایی، دبیرستان، دانشکده، دانشگاه، با ما هم فرقی نمی کنه. ما هم یه معلمیم. اگه بیایم رو منبر عقل مردم رو منحرف کنیم، دین مردم رو بکشیم، مطالبی بگیم که دینی نیست، تطبیق با قرآن و روایات نمی کنه و مردم به گمراهی کشیده بشن، ما هم همون گناه رو داریم. معلم مریم زکریا بود، مادرش امرأت و عمران بود، پدرش عمران بود، خودش یک فرزند به تمام معنا شایسته. این معلم چیکار کرد در تربیت این محصل؟ کفلها زکریا. معلم امام حسین یه بچه داشت، به سن مدرسه رسید، نه وجود مبارک زین العابدین، یکی از بچه ها. حضرت بردش مدرسه روز اول، زور که اومد خونه، ابی عبدالله بچه رو بغل گرفت، گفت بابا امرو تو مدرسه چی یادت دادم؟ گفت بابا همه اونی که یادم دادن بخونم. فرمود آره عزیز دلم بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا وللظالمین. امام دیدن این معلم الوهیت خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، پروردگاری خدا، قیامت خدا، عبادت خدا، صراط مستقیم خدا رو همین روز اول یاد این بچه داده. به یکی فرمود برو معلمشو بیار خونه. دوید رفت به معلم گفت ابی عبدالله شما رو میخواد. اومد امام حواله نوشت گفت میری بازار 1000 متر پارچه حله یمن رو برات نوشتم، 1000 دینار طلام همونجا تو خونه بهش داد. گفت دهن تو وا کن، دهن این معلم رو هم پر شیء قیمتی کرد. حالا عقیق بود، فیروزه بود، نقره بود، طلا بود. بعد فرمود برو. ایرادگیرا ایراد گرفتن، گفتن آقا چه خبره به یه معلم اینقدر محبت کردی؟ امام فرمود عین ما قدم تو یقع او ما قدم تو لما قد اعطا. اینی که من به این معلم دادم کجا به اون ارزشی که معلم به بچه من داده میرسه؟ چیکار کردم من؟ یعنی امام حسین میگه به معلم ها برسین، اینا حیات میدن به نسل، برسین. و اما پنجم سفره است. کل ما دخل، چه آیه ای، علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذه قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب سفره کم یا زیاد، نون آب گوشت یا چلو کباب کوبیده یا برگ یا نون و دوغ یا نون و کشک، هر چی باید وصل به خدا باشه. یعنی لقمه رو آدم از جیب شیطون بیرون نیورده باشه بخوره، چون همه جا رو نجس میکنه، بچه ها رو هم نجس میکنه. این قرآن به عنوان میزان، تا برسیم هر شب هم به قرآن هم به روایات و خودمونو میزونگیری بکنیم ببینیم در کجا قرار داریم چه میکنیم. تا بی خبری ترانه دل هرگز نرسی به نشانه دل. روزانه نیک نمی بینی، بیناله و آه شبانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون که ای سبز دمد زدان دل از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. جانا نظری سوی مفتقرت کاسود شود ز بهانه دل. خانومای متدینه به شوهرانشون گفتن دو شبان روز این بدنهای قطع قطع روی خاک افتاده، اگه شما اقدام نمی کنی ما الان بیل و کلنگ میبریم این بدنها رو دفن میکنیم. مردا اومدن اما معطل موندن، این بدنها که سر نداره لباس نداره، حالا هر کدومم دفع کنی بعدن اینایی که میان از کجا بفهمن این قبر قبر کیه؟ متعیر موندن دیدن از طرف کوفه یه شتر سوار داره میان، اومدن فرار کنن. خیلی با محبت فرمود فرار نکنی، من همه این بدن رو میشناسم. پیاده شو همه بدنها رو با کمک بنی اسد دفن کرد. آخرین بدن بدن ابی عبدالله حسین جان توفیق نبود با پای برهنه از نجف بیم کربلا، اما اینجا شبها میشینیم برات گریه میکنیم. اسم مبارک تو میبریم. امام صادق فرمود اگه نشد بری کربلا فقط بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، تو رو زائر حساب میکنم. خودش قبر کرد اما دید بدن رو نمیتونه بلند کنه، هرچی نگاه میکنه میبینه اگه بدن رو تکون بده ممکنه یه عضو قطع بشه. بنی اسد تو خیمه های ما یه حصیر بیاریم. آروم آروم حسیر رو کشید زیر بدن، رفت تو قبر، بدنو برداشت تو قبر گذاشت، حالا میخواد صورت بابا رو رو خاک بذاره. هم بابا سر در بدن ندار، رگهای بریده رو رو به قبله رو خاک گذار. هم بنی اسد دیدن از قبر در نمیاد، گفتن بریم زیر بغل این داغ دیده رو بگیر. اومدن دیدن تو قبر زانو زده، صورتش روی گلوی بریده گذاشته. ابتا اما دنیا فبعد که مظلم، و عمل آخرت و فبه نور وجه کموش رقا. اومد بیرون لحد چید خاک بیخ، با انگوش روی قبر نوش یا اهل الالا، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، اهلك اعداءنا، واغفر ذنوبنا، وارحم موتانا.